صلى الله على محمد وآل الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر باعث آبروریزی طرف بشه که آبروی طرف ریخته بشه، بله یه نوع تعدی ظلم، چون نقص و ظلم میشه نقص، اینم نقص در عرض و آبروی شخص است. منتها گفتیم اینو تو بحثای سابق مطرح کردیم که باز اون ادله ای که میگه من اعتدا علیه فاعتدوا علیه مثل من به مثل ما اعتدوا علیکم، یا این آیه شریفه که فرموده جزا و سیعت سیعت و مثلها، این مال جاییست که یه عملی حرمتش فقط به خاطر حیث تعدی و ظلم باشه. اگر یه جهات دیگری درش ملحوظ باشه اونو نمیشه از این ادله استفاده کرد که جای ولذا یه کسی مثلا خدای نکرده زنای عنف یا لواط به عنف کرد با یکی، نمیتونه بیاد مقابله بکنه، تو این عمل غیر از حیث تعدی او خودش فی نفسه حرمت داره. یا مثلا فرض کنیم برخی از معاصی دیگر مثل خود غیبت، غیبت کرد ما هم غیبت شو بکنیم، نمیشه. نفس خود این تکلم به عیوب ناس رو شارع مقدس نمیخواد انسان این کارو بکنه غیر از حیث تعدی و ظلمی که به او شخص میشه. لذا اینجا هم مالالفی هم همینطوری لعل بوده باشه که این عجب که تکبر حتی اونجایی هم که منجر به تعدی بشه، این ممکنه خود این تکبر فی نفسهی مبغوض شارع باشه که همینجوری هم هست. لذا حتی اونجایی هم که باعث نقص بر غیر، تعدی بر غیر نمیشه، بازم شارع حرامش کرده. لذا از اون نمیشه استفاده کرد که میشه در مقابل متکبر تکبر کرد. این روایتش هم بنابرای دوستان ببینن مثل که جایی پیدا نشده روایتش غیر از همون موائز عددیه که الکبر علی المتکبر عباده، این تکبر علی المتکبر. من هم خواستم این منابع اهل سنت رو ببینم یادم رفت، انشاءالله باز یادم باشه نگاه میکنم. خب عرض کردیم که در باب عجب اونی که متحصل میشه از عبارات اهل لغت چهار تا معناست. یکی انسان سرور پیدا کنه به محاسن خودش یا شدت سرور، که حالا معادلشو میشه تفسیر کرد به این که خوش از خودش یا از اون خصال و محاسن خودش خوشش میاد، خوشنود به اونها هست. این یک معناست. یک معنا هم کبر یا تکبر و ترفع بود، ولو کبر و تکبر یه مقدار فرق ممکنه بکنه، تکبر در رو بعضی معانیش فرق میکنه، هم اینا رو یه معنا حساب میکنیم چون خیلی غریبه به هم دیگه هستش. کبر یا تکبر و ترفع. معنای سوم هم اینه که همون معنای عجب رو گرفتن، عجب و عجب یه معنا گرفتن. حالت عجب همون حالتی است که موقعی که انسان تعجب میکنه از یه چیزی اون حالت بهش دست میده، که حالا تو خود این حالت تعجب چیه اختلاف تعبیره در لغوی، این که خود حالت تعجب چیه. بعضی معنا کردن به انکار مایر دو علی لقلت اعتیاد شخصی، یه چیزی رو قبول نمی کنه، حال نفسش حالت عدم قبول نسبت به او داره، خاطر اینکه امر متعارف و معتادی نیست، عادت بر خلاف رویه، عادت بر خلاف او هستش. اینا انسان یه خورده حالت استنکار در مقابلش میگیره. بعضی هم گفتن ان نظر الی شیء غیر معلوف ولا معتاد، همین که انسان یه چیزی رو غیر معلوف و معتاد بهش نگاه میکنه این میشه حالت عجب. عرض کنم که به هر صورت این حالا الاختلافی که در معنای خود عجب هست، عجب و عجب رو بعضی یه معنا گرفتن به همین معنا که یعنی یه حالت تعجب به انسان دست میده. نه هن نظر الا، نه اون با فی میاد، این کارم گفتن بله، اما این از نظر که گفتن از نظر الی شیء غیر معلوم. خب عرض کنم که معنای چهارمی که برای عجب ذکر شده همون معنای که در فروغ از عرض کنم که علی ابن عیسی نقل کرده، که علی ابن عیسی طور که من نگاه میکردم ظاهرا یکی از علمای نحوی که البته علم معقول هم کار کرده، در منطق هم بخصوص، در قرن سوم، قرن چهارم وفاتش بوده، قرن سوم ولادتش بوده، قرن چهارم وفاتش بوده. کتابی هم در باب اعراب اعجاز قرآن یا اعراب قرآن داره این شخص علی ابن اسماعیل. خب این از ایشون نقل کرده که معنای چهارمی که برای عجبه اینه، گفته که عقد النفس على فضیلتن، عقد یعنی اعتقاد پیدا بکن، اعتقاد پیدا بکنن نفس بر فضیلتی برای خودش، که ینبغی ان یتعجب منها، یه فضیلتی که هر که بشنوه تعجب میکنه از این که چنین شخص چنین فضیلتی داد، ولیست هی لها، در حالی که واقعا هم این فضیلت رو نداره، یعنی یک اعتقاد به وجود فضیلت خیالی، این میشود عجب. خب این معانی است که ذکر شد. اما یا معنای پنجمی هم هست برای عجب، به این معنا که انسان تعجب کند با دیدن خصال خودش و محاسن خودش، یعنی عجب همون معنای تعجب را داشته باشد، منتها تعجب خاص، تعجبی که شخص از دیدن محاسن خودش عجب به نفسه، یعنی به واسطه اون خصال خودش، کمالات خودش، عرض کنم حالت تعجب بر او عارض شد، این معناش بوده باشد. این معنا ولو عبارت سهاخ یه مقدار موهنه به این هست، در سهاخ اینجوری گفته بود در لغت عجب که عجبت من کذا و تعجبت منه و استعجبت به معنا، که این همون به معنای حالت تعجب، و عجبت غیری تعجیبن، یعنی دیگری را به عجب واداشتم، کاری کردم که دیگری به تعجب بیاد، و اعجبنی هذا الشیء الحسن و قد اعجب فلان به نفسه فهو معجب برأیه و به نفسه و الاسم العجب. ممکنه از این استفاده کسی بکنه که اینم دنبال اون تعجبتو منه و استعجبتو و عجبتو و اینها آورده، یعنی اینا به همون معناست، عجبنی حاضشه یعنی منو به تعجب آورد، اعجب فلانون به نفسه یعنی به تعجب، عرض کنم که در آمد شخص به واسطه خودش، معجبون به رأیهی یعنی به رأی خودش و به نفس خودش دچار تعجب شد. این احتمال هست، این عبارت مهم این هست، ولی خب این اگرم مقصود این باشه این درست نیست، به جهت اینکه حالت تعجب همونطور که عرض کردم یک حالتی است که انسان با یه چیز غیر مترقب و غیر متعارف مواجه میشه. چیز غیر منتظره، غیر متعارف، وقتی با یه چیز مواجه میشه حالت تعجب بیشتر میشه. انسان نسبت به خودش و خصال خودش و صفات خودش یه همچه حالت غیر مترقبه و غیر منتظره ای ندارد که حالا صفات خودش در درون خودش هست، معنوس با اون آس، معلوف با اون آس. این معنا ندارد. اصلا میگم از خودش تعجب کرد، مثلا از صفات خودش تعجب کرد. ممکنه اگر هم اتفاق بیفته خیلی نادر باشد، مثلا یک کسی یک چیزی در وجودش باشه، یک خصلتی که خودش هم ازش خبر نداره، مثلا نمیدونسته استعدادش مثلا اینقدر بالاست، حالا رفته یه جایی تست داده، تست هوش داده، تعجب کرده که مثلا چقدر هوش بالایی داره، خودش هم خبر. ولی اینا نادره. معمولا این که انسان نسبت به خصال خودش و صفات خودش حالت عجب پیدا میکنه، اینا یه چیزای معهوده و خیلی هم متوقعه، چون انتظار از خودش هم داره که همینجوری باشه. همه آدم ها از خودشون انتظار دارن که خیلی خوب باشه. اون حالت خوب به نفس اینطوری انسان بار میاره که انسان نسبت به خودش حالت تعجب نداشته باشه، من اینجوری هم. این یه معنای درستی نیست. اگرم این عبارت بخواد اینو بگه، که اصل اینم که بخواد این عبارت بگه، اینم بعیده به جهت اینکه در عبارتش وقتی که گفت عجبتو و تعجبتو و استعجبتو، چند تا هم صیغه ثلاثی مجرد شد، هم باب افتعال آورد، ببخشید، هم باب تفعل آورد تعجب و هم باب استفعال آورد، بعد باب تفعیل هم آورد. عجبتو غیری تعجیبن، ولی اگر باب افعال هم خواست بگه به این معناها هست، مناسب بود اینجور بگه و اعجبتهو، میگه عجبتو غیری تعجیبن، مناسب بود اگر باب افعالش رو میخواست بگه بگه و عجبتهو، چون اون قبلیهاش همش عجبتو، تعجبتو و استعجبتو، همش فعل ماضی آورده، ماضی مفرد. اینجا میگه عجبتو غیری تعجیبن، دنبالش باید مناسب بود بگه اینجا و عجبتهو، بعد میگه و اعجبنی هادشه، اعجبنی هادشه، خودشو مفعول قرار میده، اون شی رو فاعل قرار میده، در حالی که تو قبلی ها خودشو فاعل قرار میداد، دیگری ها مفعول قرار میده. لذا به نظر روسته میخواد بگه نه دیگه، اصلا از اینجا معنام عوض میشه، به معنای دیگری هست. لذا این هم عبارت مستبعده، هم فی نفسه این حرف درستی به نظر نمی رسد که بگیم این حالت عجب حالت تعجبی برای انسان. بله، میشه گفتش که اینا یه ارتباطی در اون معنای اولی استعمالات اولیه داشته، یعنی کأن کسی که یه حالت سرور و ابتهاجی بهش دست میده از ملاحظه کمالات خودش، یا یه حالت تکبر و ترفعی بهش دست میده از ملاحظه کمالات خودش که معنای دیگری است که برای عجب کردن، این کأنه مثل آدمی است که مواجه شده با یه چیزی که تعجب میکنه ازش، نه اینکه واقعا تعجب باشه. کأنه شما به جایی میرسید که یک منظره خیلی زیبایی میبینید، یک چیزی میبینید حالت تعجب به شما دست میده، کأن اینم یه همچین شبیه اوه، یعنی که واقعا تعجب باشه. این مناسبتی ادنا مناسبتی کافی بوده که اینجا هم این ماده عجب را به کار بردن، گفتن مثلا عجب به نفسهی یا عجب او نفسهو مثلا. اما این که بخواد خودش یه معنای پنجم غیر از اون معانی قبلی باشه، این نه. عرض کنم که فتحست سلکه این چهارتا معنا رو ما در لغت داریم. خب از این چهار معنا، اون معنای اخیر که عقد و نفس علا فضیلت، انسان اعتقادی پیدا کنه که یک فضیلتی دارد که لیست هیلها، این معنایی است که هیچ کسی اینو ذکر نکرده جز همین عرض کنم که علی ابن عیسی اونطور که در فروغ نقل شده از ایشون. این فقط این قول خیلی شاذی است، لذا اطمینان هست به اینکه نه از لغویین دیگر کسی این حرفو گفته، نه از علمای اخلاق و غیر اخلاق که متعرض مفهوم عذر شدن هیچ کسی به این معنا نگرفته. لذا با اینکه خب اینا خیلیشون عرب بودن، با استعمالات عربی معهود بودن، آشنا، حتی به صورت احتمال معنا رو کسی ذکر نکرده، لذا آدم اطمینان پیدا میکنه که این حرف درستی نیست، این معنا جز معانی عجب نیست. این رو میذاریمش کنار. میمونه سه تا معنای دیگه. یکی همون حالت معنای سرور انسان، همچه حالت خوش آمدن انسان نسبت به خودش و محاسنش. یکی هم معنای کبر و تکبر و ترفع. یکی هم اون حالت معنای تعجب. خب اون معنای تعجب نه نسبت به خصال خودش، رو تعجب کلن، یعنی انسان مثلا از دیدن یه منظره هم تعجب بکنه، بگیم که اینم اینجا هم اینم عجبه، به این معنا. این معنا هم اگر چنانچه جزء معانی باشد که خب بعضی لغویین ظاهرشون همین بوده، المحکم ابن سیده همین جوری معنا کرده این چیز را، عجب را، در ابتدای عبارتش گفته العجب والعجب انکار ما یرد علیک لقلت اعتیادی، که این همون تعریف همون حالت عجبه. در کتاب الما هم همین جوری گفته العجب الزهر والکبر و انکار ما یرد علیک لقلت اعتیادی، دو معنا برسته که اینو ولا بعضی لغویین ذکر کردن، ولیکن اگر هم همچی معنایی باشه ما هم حالا جزمی رد نمی کنیم، ممکنه یکی از استعمالات این لفظ همین باشه. اگر هم این معنا باشد، این رفت به اون عجبی که مذموم از تو روایات ما و محل بحث ما هستش نداره. حالا لفظ به جای لفظ عجب بر جای کلمه عجب استفاده بکنم، اونش کاری نداره. اون صفت تعجب که آدم یه منظره میبینه، یه مطلبی خبری رو میشنوه تعجب میکنه، این حالت تعجب که مذموم و حرام نیست، قبیح نیست، لذا اینو ما میذاریمش کنار این معنا رو هم، ولو جز معانی هم باشه. اون معانی که در محل کلام محتمله و جا باید بحث بکنیم در روایات، دو تا معنا بیشتر نیست که همون حالت سرور و ابتهاجی است که انسان نسبت به خودش و خصالش پیدا میکنه، یکی هم همون معنای تکبر و کبر و ترفعه. این دو تاست که فقط باید با لحاظ این دو تا بحث رو ادامه بدیم و پیش ببریم. این نسبت به محصل مطالبی که از کلمات اهل لغت استفاده میشه. اما کلمات اصحاب که میگم اصحاب به عنوان اینکه حالا اینا رو در قبال لغویین حساب میکنیم و الا لغویون هم بعضشون منن اصحاب بودن، تراز اول جناب سید علی خان اونم از اصحاب بود، اما حالا اینجا میگیم اصحاب یعنی اونایی که حیثیت غیر از حیثیت لغویی دارن، اینا علمای فقه، علمای اخلاق، اینا آمدن این تعاریف رو ذکر کردن. یکی از اون تعاریف اینه، گفتن استعظام العمل الصالح، العمل الصالح و استکثاره و الابتهاج به و ان یرا نفسه خارجا عن حد تقصیر، از حالت تقصیر در عبادت که همیشه احساس کنه کوتاهی داره میکنه در بندگی خدا و طاعت خدا، خودش از این حالت خارج ببینه، هیچ مقصر و کوتاهی کننده نبینه. این یه تعریف. این تعریف رو در عدت و دایی نقل خودش ظاهرش اینه که قبول کرده و در کتاب آیات الاحکام استرابادی قبول کرده، در مرآت هم قریب به همین تعریف آمده در مرآت مرحوم مجلسی، علامه مجلسی ثانی. تعریف دوم اینه، گفتن هیئت نفسانیت تنشأ عن تصور الانسان فضله و استقطائه عن المنعم به، فضل خودش رو تصور کنه و عرض کنم که اون فضل را منقطع از منعم ببینه. اینو خداوند متعال نصیب او کرده، ولی این فضل را منقطع از خدا میبینه، که نه چیزی فضلیست که خودش برای خودش او را دست و پا کرده، نه اینکه خدا بهش داده. این رابطه این نعمت و فضل را با خدا قطع میکنه در دید نظر خودش. هیئت نفسانی تنشأ عن تصور الانسان فضله و استقطاعه، استقطاع از ماده قطعه گرفته شده، استقطاعه عن المنعم به و رکون الی. رکون الی هم یعنی یه حالت اعتماد و سکونی نسبت به اون فضیلت خودش داره، که نه این فضیلت برای او همیشه ثابته و از ناحیه او خاطر جمعه. والفرح به، شاد به این که یه همچه حالتی داره. مل غفلن قیاس نفسهی الالغیر بکونهی افضل من، بدون این که خودش رو بخواد با دیگری مقایسه بکنه، یعنی حیث مقایسه خودش با دیگران غفلت داره. خب که خودش توضیح میده که من این قید اخیر رو آوردم که کبر رو خارج کنم، در کبرم اون انسان حالت خودش رو، فضیلت خودش رو، اینا رو تصور میکنه، منقطع از منعم هم میدونه، رکونم داره، فرح هم داره، همه اینا هست، اما خودش هم مقایسه میکنه و در این مقایسه خودش رو برتر از دیگران میبینه، اون میشه کبر. اما اگه اون مقایسه اتفاق نیفته، فقط همین استعظام باشه و این حالت نفسانی، اسمش میشه چی؟ میشه اوج. سومین تعریف، این تعریف رو هم عرض کنم که در شعر کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی ظاهرش می که تعریف خودش هم هست، من از کسی ظاهرا نقل نکرد. تعریف سوم تعریفی است که در کتاب مصباح الفقیه مرحوم همدانی از بعض علمای اخلاق نقل شده، ظاهرا نظرش مرحوم فیضه در محجه، محجه البیضا. منتها میدونید فیض هم این رو معمولا این مطالبی که در محج آمده از احیاء العلوم غزالی گرفته، منتها خب روایات شیعه رو آورده، ذیلش اون روایات اهل سنت رو آورده، این روایات شیعه رو اضافه کرده، یعنی تغییراتی داده. این محجة البیضاء فیض در حقیقت مأخوذ از احیاء العلوم غزالیه. این تعریف هم که اینجا اومده به غزالی هم نسبت داده شده، اونی که ما جز اصحاب ذکر کردیم از باب این که فیض نقل کرده. ظاهرش قائلم شده اعظام و نعمه، انسان نعمتی که داره رو خیلی عظیم بشماره، و رکون و الیها معنسیان اضافتها الال منعم، یادش بره که بابا اینا رو خدا بهش داده، از اون حیثش بیتوجه باشه. این میشه قدر. چهارمین تعریفم اینه که اعظام الانسان نعمتن او عملن او اعتقادن او غیره، ما نعمتی باشه یا یه کاری کرده. خب اون کار ممکنه نعمت نباشه، اما این فکر میکنه کار خیلی خوبیه، یا یه اعتقادی داره که اونم نعمت الهی نیست، اعتقاد فاسدیه، اما این فکر میکنه خیلی اعتقاد خوبی داره. او غیره ما، سایر جهات، مما یحسبه المعجب فضیلتا عظیبه، چیزایی که او فکر میکنه فضیلت، اهم این که واقعا فضیلت هم باشه یا نباشه. این تعریفی است که حضرت امام رضوان الله علیه ها ازشون نقل شده در کتاب طهارتشون که بحث مناجبت بحث عجب ریا مطرح شده، اینجور تعریف کرده عجب را. تعریف پنجم تعریف است که جناب شهید صدر رضوان الله علیه ها در این فتاوی واضحه داره که ایشون اینجور تعریف کرده: ان یشعر الانسان، یشعر یعنی احساس بکنه، یشعر الانسان به زه، یعنی با که متعدی میشه اشعر به کذا، یعنی احسن احساس بکند انسان به ذهب. ذهب رو ظاهرا میشه در لغت هم معنا کردن همون کبر و ترفع، اصلش هم به معنای رفعه، یعنی بالا آمدنه. این ذهب یعنی احساس برتری، بلندی، بالایی. این بهش دست بده و بالمنه، احساس منت بر خدا خدای سبحان بکنه، که انه منتی بر خداوند داره به واسطه عبادتی کرده، و انهو احساس بکند که ادا لربهی کامل حقهی، حق خدا رو در بندگی به طور کامل انجام داده و ادا کرده. این حالت، حالت عجبه. خب این به نظرم میرسه که این تعابیر ایشون از روایات برداشت کرده، اینا تو روایات قریب همین مزامین در روایات هست. البته اون زهبش نه، ولی اون منت و ایناش از روایات بقیهش به نظرم از روایات میشه استفاده. خب این هم تعاریفی بوده که اصحاب در مسئله ذکر کردن. اگر تعاریف دیگه هم هست اونا خیلی قریب به این هاست، یا به اصطلاح رجوع به همین ها میکنه، لذا من دیگه این پنجتا رو اختیار کردیم از بین تعاریفی که اصحاب ذکر کرده بود. خب برای اینکه این بحث، حالا ما یک تصویر اجمالی فعلا از مفهوم اوج پیدا کردیم که در لغت دوتا معنا، اونی که محل بحث ماست عمدتاً، یکی بحث همون حالت سرور و ابتهاجی که به انسان دست میده، یکی همون تکبر و کبر نفسانیه. تعاریف اصحاب هم دیگه اجمالاً فهمیدیم که انسان خودش یا اون نعم و فضائلی که داره رو بزرگ بشماره، حالا با قیودی که بود که گفته بودن استقطاع هم داشته باشه، رکون هم داشته باشه، قیاس هم نکنه خودش رو به غیر، یا این تعریف اخیری که یه احساس تکبر، احساس منت بر خدا، احساس این که انسان حق خدا رو ادا کرده. اجمالا یک تصویری ما نسبت به مفهوم عجب پیدا کردیم. برای اینکه یه مقدار این بحث کاملتر بشه و روشنتر بشه که بین این تعاریف مختلف کدام نه اقرب به ثواب و حقه، ما در چند جهت بحث میکنیم، چون این تعاریف و این مفهوم از زوایای مختلف باید قیود مختلفش بررسی بشه. اولین جهتی که بحث میشه اینه که آیا عجب با کبر یه مفهومه واقعا یا دوتا مفهومه. خب گفتیم ظاهر برخی عبارات لغویین، چند نفر از لغویین عجب و کبر و تکبر و ترفع رو به یه معنا گرفته بودن. این عبارتی هم که اخیراً از شهید صدر در تعریف خوندیم، اونم همین بود که زهر رو آورده بود. زهر ظاهرش همینه که این حالت ترفع و تکبری که در وجود انسان هست، این حالت رو گفته عجب. عرض کنم که یک معید روایی هم داره این مطلب که کبر و عجب به یک معنا بوده باشه. در خبر محمد ابن مسلم که قبلا هم خوندیم در اخبار کبر، اینجور وارد شده بود. عرض کنم که وسائل جلد 16 صفحه 8 اینجور وارد شده بود که ان احده ما محمد ابن مسلم، ان احده ما یعنی ابا جعفر و ابا عبدالله، یکی از این دو بزرگوار نقل میکنه، قال لا يدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر. خب عرض کنم که این
حالا روایت سندش به محمد بن حسن مرحوم شیخ طوسی عن صفار، محمد بن حسن صفار نعم کنه، عن ابراهیم بن هاشم، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، یونس بن عبدالرحمن، عن ابی ایوب الخزاز، عن محمد بن حسن. اشکالی که دو سند این هست اسماعیل بن مرار توصیری نداره، ولو بعضی ها اینا قبولش کردن، مثل مرحوم آقای خویی تو ذهنم قبول کردن به جهاتی، ولی نظر ما ایشون توصیق ثابت نیست. لذا از این جهت سند روایت معتبر نیست. اما حالا یک محیدی میشه برای این مطلب. عرض کنم حضرت فرمود لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر. قال محمد بن مسلم میگه قلت انا نلبس ثوب الحسن، ثوب الحسن فیدخل العجب. خب این که امام صحبت از کبر میکنه، مذمت کبر حدیث براش نقل میکنه و محمد بن مسلم میگه که خب ما لباس خوب که میپوشیم حالت عجب به اون دست میاد، چه ربطی داره؟ اگر عجب و کبر دو معنای مختلف باشه چه ربطی داره که اینو ذکر میکنه؟ بعدم امام فرمود انما ذالک فی ما بینه و نه، من مقصودم این جور کبرا نبوده، من مقصودم یک کبری بوده، اون کبری که انسان از بهش محروم میکنه اگر یک ذره اش تو نفس انسان باشه. این کبرا نیست که آدم به خاطر لباسش حالت کبرش دست بده، نه، مقصود من اون کبری است که انسان نسبت به خدا داشته باشه. خب این هم فهم راوی، هم تاییدش در جواب از ناحیه امام، این میرسونه که کبر و عجب همون یه معنای واحدی داره. در مقابل برخی از اهل لغت عرض کنم که از عباراتشون استفاده می شود که این معنای عرض کنم که تصریح کرده بودن بعضی از اهل لغت که عجب رفتی به کبر نداره. در فروق اللغه اینجوری بود دیگه، فلیس العجب من الکبر فی شی، هیچ ربطی به کبر نداره اصلا معنای عجب. و همچنین در برخی از تعاریف اصحابم، یعنی تعاریف اصحابم غیر از اون تعریف اخیری که عرض کردیم، به نحو صراحت یا ظهور گفتن عجب مغایر کبره. خب اون تعاریفی که کردن، اون تعریف دوم که گفت هیئت النفسانی تمشا و ان تصور الانسان فضله و استقفاه عن المنعم، بعد گفت مل غفل عن قیاس نفسی الالغیر، این قید آورده برای اینکه کبر خارج کنه. خودش هم دنبال تعریف گفته ما این قید رو زدیم برای اینکه کبر خارج کنیم. اون عبارات دیگه هم ظاهرش همینه که استعظام عمل و استکثار عمل و اعظام نعمت و اینا ربطی به کبر نداره، اینا هم جز مناشه کبر میتونه باشه اما خودش کبر نیست. لذا این عبارات اصحابم غیر از اون تعریف اخیرشون ازش استفاده میشود که اینا معنای مغایری دار. بله اون تعریف اخیر بنابراین که زهر رو همون حالت ترفع معنا کنیم ازش استفاده میشود که با کبر رو هم جز معانی عجبیشون گرفته. عرض کنم که از ملاحظه استعمالات روایاتم ما دیدیم که در روایات متعددی عجب را مقابل کبر قرار داده. معلوم میشه اینا دو تا چیز هستن. این روایات شو یال من میخونم آدرس شو بعد، چون اینا سندم هیچ کدوماش نداره، فقط از باب استفاده کسی اطمینان پیدا کنه به صدور بعدش، و الا سندی نداره. البته این آقا چون بحث استعمالاته خیلی بحث سندی هم اینجا اهمیتی نداره، استعمال شده بخیر من کلام عرب دیگه، حالا ولو کلام امام هم نباشه. یکی از اون روایاتش تعبیری است که در صحیفه سجادیه عن السجاد علیه السلام وارد شده که حضرت فرمودن که ظاهرا توی همون دعای چیزم هست، دعای اکارم الاخلاق هم هست. سند چون نگاه کردی؟ میگید خوبه؟ ما بحث کردیم سندش رو اینجا. ما برای دعا خوندن قبول داریم، اما برای استدلال فقهی نه. اول صحیفه سندش رو ذکر کرده. اونجا ملاحظه بفرمایید، گفتیم چند نفر تو سند هستن، اون آخرهای سند که اینا اشکال بسید. و اعذنی ولا تبتلینی بالکبر. حضرت فرمود که حسب این نقل خدای به من عزت بده اما مرا مبتلای به کبر نکن. عزت و کبر خیلی نزدیک همه. عزت یه حالت اعتدال بین کبر و احساس ذلته. بعضی آدم ها احساس حقارت و ذلت و بی‌اعتمادی اعتماد به نفس نداشتن دارن که این مذمومه. بعضی هم نقطه مقابل تکبرن، حالت متوسط و اعتدال اون حالت عزت. فرموده اعزنی منو عزیز قرار بده، ولا تبتلینی بالکبر، اما این دوچار افراط نشه که من دوچار کبر بشم. و عبدنی لک، من را بنده خودت قرار بده، عابد برای خودت قرار بده، ولا تفسد عبادتی بالعوج. این را جدا کرد از اون بحث کبر، فرمود عبادت هم رو با این عوج فاسد نکن. این ظاهرش اینه که عوج و کبر دو چیز. روایت دیگری هست که امام در اون روایت فرموده است ثلاثتون من خلائق اهل النار، الکبر و العجب و سوء الخلق. خب اینا رو هم عطف کرده، ظاهرش تغایر هم ثلاثه گفته، یعنی اگه به نوع عجب و کبر یه چی باشه که میشه دوتا که ستا نمیشد که. روایت دیگر اینه، باز دعاییست که نقل شده از معصوم علیه السلام، اللهم سلم قلبی من الحسد والبغی والکبر والعجب والریا والنفاق و سوء الاخلاق. اینا به نظر میرسد که عطف کرده اینا یعنی امور مختلفی هستن که از همه اینها حضرت میخوان قلب سالم باشه. این که عطف حرف تفسیر بگیریم این خلاف ظاهره در اینجا. بله؟ سو اخلاق بدخلقی های رفتاری رو میگن، نه به معنای سو اخلاقی که اصطلاح علم اخلاقه. ما اینه وقتی تتبع کردیم حسن خلق تو روایات آمده، اون به این معنا نیست. سو خلق در علم اخلاق اون ملکات نفسانی رو میگن، حسن اون بزا مثلا حالت شجاعت هم میگن حسن خلق در علم اخلاق، تعریف علم اخلاق. ولی در روایات بسیم این معنا نیست. حسن خلق ظاهر همین که یعنی در برخورد به دیگران طلاقت وجه داشته باشه، درشت خو نباشه، نرم خو باشه، همین رفتارهای اینجوری میشه سوء الاخلاق. روایت دیگر هم این روایتی است که از حضرت نبی صلی الله علیه وسلم باشه در اون حدیث معاذ. حدیث معاذ یه حدیث مفصلیه که اعمالی که از عباد انجام میده رو میفرماد. اون روایت که ملائکه بعضی تو همون آسمان اول که میبرن، ملائکه جلوشو میگیرن، بعضی ها در آسمان دوم، همینجوری خلاصه اعمالی هستن که مثلا تو آسمان هفتم میرن اونجا گیر میکنه. یعنی این فیلترهایی که خدا تو آسمان ها گذاشته، ملائکه اعمال چک میکنن، هر کدوم یه جاش گیر داره، گیرشو میگیرن، خلاصه این گاهی تا آسمان هفتم یه عمل میره اونجا گیر میکنه. از جمله اینجوری در اون روایت داره، ثم یسعد به عمل العبد، یا یسعد اون ملک، را نمیدونم قبلش عبارت چیه، به عمل العبد مبتهجن. اگه یسعد بخونیم یعنی اون ملکه‌ای که داره میبره اینو مبتهجه. یسعد هم بخونیم باز میشه به همین معنا گرفت، میشم بگیم یعنی خود اون عامل، اون عامل در حالی که مبتهج بوده به صدقه و صلاتی که انجام داده. فتعجب الحفظ، فتعجب الحفظه، اون کسانی که حافظ و نگهبان این عمل و مراقبین این عمل هستن نا تعجب میکنن از این عمل و تجاوزه، اون حفظه نگهبانان عمل که عمل دستشون هست، اینا میبرن تا آسمان سوم و یقول الملک قف، اون ملکی که اونجاست به اون حامل اون عمل میگه که بیز فزر به ها دل عمل وش حسابه بود، بزن تو صورت خودش، یه نوع توبیخ و تعذیب و تعدیبه و زهری، بزن تو پشتش، تو صورتش. انا ملک و صاحب کبر، من ملکیم که صاحب کبرم، یعنی من مأمورم که کبر رو در افراد بررسی کنم. فیقولو انه عمل تکبر فیه علی الناس فی مجالسهم امرنی ربی ان لا ادع عمله یتجاوزنی الی غیره، خدا منو مأمور کرده یه همچه عملی نذارم از اینجا رد بشه، از این پاسگاه. و قال، حضرت دنبالش فرمود، و تسعد الحفظه به عمل العبد، باز اون مراقبین یه عمل دیگه ای از عبد را، این که هیچی، یه عمل تکبری که اینجا همینجا برگرد نمیشه، یه عمل دیگری که تو او تکبر نبوده اون از اینجا رد میکنن، این یکی ملکه گیر نمیده بهش، میبرن تا آسمان چهارم. اونجا که میرسه فیقولو لهو، اون ملکی که در آسمان چهارم هست، یقول لهو قف، به اون مأمور میگه بیز فضر به هذا العمل وجه صاحبهی و بطنهی، انا ملک العجب، فانه کان یعجب به نفسهی و انه عمل و ادخل نفسه العجب، امر ربی الله ادا عمله یتجاوزنی الی غیری فضر بهی وجه صاحبهی. خب این روایت هم ازش به صراحت روشن می شود که عجب غیر از کبره، لذایی که از اون مرحله رد می کنه به این مرحله گیر می کنه. روایت دیگری هم از در یکی از دعاهایی که از حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه نقل شده اینه که حضرت همون اللهم منزل عجب و ریا و کبر، دیگه این شبهه عطف تفسیر هم نیست چون وسطش ریا فاصله شده، اللهم منزع العجب والرياء والكبر والغي والحسد، خلاصه میگه اینو دور کن، بکن از دل. اینم داش دیگه مفصل اینا رو مراجعه میکنیم. منها روایت دیگر در اعلام الدین نقل شده که اینجوری امام علیه الصلاه و السلام فرمود که خصالی که یجب علی المؤمن تجنبها، اون خصال حضرت ذکر کرد، فقال البغی والبخل والدناعه و الخیانه و الغش و الحقد، یا حقد هر دوش آمده، و الظلم و الشره و الخرق و الخرق هر دو ضبط شده، و العجب و الکبر و الحسد و الغدر الفاشی، غدرم یعنی بیوفایی. خب این عجب را اینجا با کبر و حسد اینا جز خصال آورده، ظاهرش اینه که اینا هر کدوم خصال مختلفی هست، اینجا شبهه حتی تفسیر هست مگر به این خلاف ظاهره، مثل اون قبلی که گفتیم. خلاصت الکلام اینه که ما از این روایات استفاده میکنیم که اوج غیر از کبره، ولیکن آخرش ما نمیتونیم جزمن و قطعا بگیم که این حرفی که گفته شده که معنای اوج همون کبر یا تکبر هست، این حرف باطل و اشتباهیه. چرا؟ لعل معنای حقیقی که عجب همون کبر باشه، در این استعمالات مجازن در یه معنای دیگه استعمال شده، در همون حالتی که انسان خودشو بزرگ ببینه یا عملشو بزرگ ببینه که این منشأ کبر میشه، این احتمال هم هست که این استعمال در این روایات استعمال مجازی باشه، لذا آخرش مطمئن نیستیم، ولیکن ظن قوی هست که اینا دو معنا باشن، اون قولی که اینا رو معنای واحد گرفته اون قولی درست نیست، ولی خب با توجه به استفاضه این روایات میشه گفت خب این عملا در بحث فقهی ما ثمره پیدا نخواهد کرد، چون از خود همین روایات هم استفاده میشه که عجب به همین معنای مقابی مغایر کذب تا تو روایات ما مذمومه و منهیه. دقیقا فرمودید لذا اگرم حتی این احتمال ما بدیم که کبر و عجب یکی باشه، نمیشه بگیم خب حالا ما بحث کبر رو کردیم، این روایات عجب هم محتمل از همون کبر رو بخوام بگم دیگه پس تمام شد پرمندهی بحث جمع کنیم. نه، خود این روایات همون کبر عجب مقابل کبر را قدح کرده و مذمت کرده و نهی ازش کرده. لذا این باز جای بحث داره که ببینیم این معنا که مقابل کبرت حالا چه معنای حقیقی عجب باشه چه معنای مجازیش باشه، بالاخره این معنا رو باید بررسی کنیم از حیث ادله شرعیه. آیا این حرامه؟ حرام نیست؟ باعث فساد عمل میشه؟ باعث فساد عمل نمیشه؟ اینا جای بحث هنوز هست تا برسیم به جهات دیگر بحث. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.